یه نکته ضعیف دیگه جنبش نسبتاً توسعه نیافته کارگریه. این خیلی ضعف بزرگیه. کمونیسم میخواد یه کشوری به قدرت برسه که جنبش کارگریش اشکال حتی مقدماتی از تشکل و اعتراض اجتماعی رو به دست نداره. اگه شما برید تو آمریکای لاتین رهبرای کارگری، رهبرای شناخته شده در سطح شهردار شهر، در سطح وکیل مجلس، رهبر فلان سندیکای کارگری، فلان اتحادیه کارگری، آدم سرشناس جامعه است. تو ایران کارگر همچنان همون تصویر کارگر آوردیم دیوارمون رو تیغه بکشه است. کارگری که آوردن کاری بهش دادن داره میکنه مزد بهش میدن. کارگر هنوز نتونسته تو جامعه ایران به عنوان یکی از پاهای بحث اقتصادی، پای بحث سیاسی، پای بحث دموکراسی، پای بحث حقوق مدنی با نماینده‌هاش و شخصیت‌هاش و سازمان‌هاش حضور به هم برسونه. آمریکای لاتین همیشه اینجوری بوده. حزب چپ میره با اتحادیه کارگری نزدیک میشه، رهبرشون حرف میزنه، قرار میذاره بهشون رأی بدن، کمک کنه بیام سر کار. تو ایران کارگر منفرد اتمیزه است و ساختارهای مبارزه بسیار صنفی نداشته، مبارزه دفاعیشو نتونه سازمان بده و در نتیجه یه حفره بزرگ پشت سر کمونیستا به جا میذاره. میری جلو برای اینکه حرکت اساسی بکنی، طبقه‌ای که این حرکت داره به نامش یا لااقل از طرفش صورت میگیره خودش معلوم نیست با چه استحکامی تو صحنه است. تو دوره کوتاهی میان تو صحنه. شما ممکنه معلمین یا دانشجویان یا زنان به طور کلی جنبش طولانی مدت اعتراضی داشته باشن از نظر سیاسی یا روشنفکران به خصوص ادبا و غیره، ولی کارگر این بخت و این آزادی عملو نداره که دو سال سه سال تو قلمرو سیاسی پرسه بزنه. بالاخره بعد پروسه سراتش تو سه ماه هم بیان. بیرون این سه ماه ما کارگرها رو به صورت یه نیروی زنده فعال حامی این خط نداریم. اون سه ماه داریم. اون سمای قیام و شورش و شورای خود به خودی و اتحادیه‌های مجامع عمومی که کارگرا دارن مشکل میکنن و سخنرانی میکنن همون دیدیم ما اون میاد، ولی تا اون سما مونده به قدرت کسب قدرت رو چیکار میکنه این خط در غیاب یه جنبش اعتراض کارگری شکلی یافته که آگاهانه از این چپا دفاع کنه. جنبش اتحادیه تو انگلستان مشکل نداره بگه طرفدار چه حزبیه، میگه ما طرفدار بریم ملت به حزب کمونیست اینجا به حزب لیبرش رای بدیم. جنبش کارگری اولین خاصیتی که تو این سالا درش کردن چپ حاشیه‌نشین و تبلیغات و اختناق اینه که سعی کنه خودش رو غیر سیاسی وانمود کنه. بنچه حتی اگه بیا تو صحنه با اون سرعت به نیروی ذخیره به اصطلاح رکن از یکی از ارکان این جنبش یاد قدرت بگیره تبدیل نمیشه. نقطه مثبتی که به نظر من باید الان به خصوص روش مکث کرد دو رکن اساسی جامعه، یکی مسئله سکولاریزمه. به نظر من هر جریان بیاد سر کار به جای جمهوری اسلامی باید جریان سکولاریست باشه، باید ضد دین و حتی به نظر من سکولاریست کلمه کافی نیست، ضد دین باید باشه. با یه موج برگشت علیه مذهب روبرویم، هرچند بیشتر پیش بره بیشتر میشه، چون فردا آخونده رو میگیرن میگن این آقا رو میبینین این 18 نفر با دست خودش کشته و باید ببینید چند نفر نمازشون میزنن کنار از اون تتمه‌ای که تو دعات یه جایی هنوز نماز میخونن. این پروسه به نفع اسلام پیش نمیره، این پروسه داره به ضرر اسلام پیش میره. و جنبشی که ضد مذهب باشه یه پاشو گذاشته توی در قدرت سیاسی به نظر من. و الان که نگاه میکنی فقط کمونیسم کارگری، کمونیسم رادیکال کارگری است که آشکارا علنا و به صورت اعلام شده خودش علیه مذهب تعریف میکنه. مسئله بعدی زناست. نصف جامعه است، نه فقط نصف جامعه زنان، نصف دیگه از اون نصف جامعه هم عده زیادیشون طرفدار این برابری هست. در نتیجه یه پلتفرم مهمه که کمونیست‌ها ممکنه باش بیان این دفعه میتونه انقلابی که میکنن خیلی زنانه باشه، میتونه قدرت به این معنی اکثریت عظیمی به تو رأی میدن و پشت سرت میان به خاطر اینکه اکثریت عظیم باهاتن، همینطوری خود زنن باهات. در نتیجه کمونیسم کارگری به نظر من سر مسئله مذهب و مسئله زن دو تا پشتوانه داره تو اون جامعه که هیچ کدوم از جنبش‌های دیگه ازش برخوردار نیستن. مذهب ضد مذهبی‌گریش و زن. مدرنیسم و اینا دیگه تبعیات اینه. اگه بخواد تو چیزی ترجمه بشه مدرنیسم هست تو مسئله ضد اسلامی‌گری، ضد دینی‌گریش و دفاعش از حقوق زن. و خلاصی اخلاقی برای جوونا. جنبشی است که برای مثال سر فرهنگی که یه جوون ایرانی باید توش زندگی بکنه کاملا خانایی داره با خواست این میلیون ها آدمی که میخوان بیان تو صحنه جامعه و زندگیش تجربه کنن. اینا به نظر من نقاط مثبت و منفی جنبش کمونیستی کارگری است توی همچی بزنگای دعوای معرکه. اگه اشتباه است اگه فکر کنیم که این جنبش ها میان این نقطه مثبت منفی ها رو مثلا توی تابلو میگیرن و مردم انتخاب میکنن، اینطور نیستش. طبعا شرایط باید تبدیل بشه به شرایطی که قدرت دست به دست میشه. وقتی شرایط اینطوری بشه مردم انتخاب میکنن بین مشخصات عمومی تری. به نظر مردم اساسا توی تحول اینطوری بین چپ یا راست انتخاب میکنن، نه فقط مردمی که باید برن یکی از اینا رو قبول کنن، مردمی که باید برن به میدونم بین چپ یا راست انتخاب میکنن. آقا میری تو صف راستا وامیسی یا میری تو صف چپا وامیسی؟ توی بزنگاه سیاسی مثل انقلاب یا تحولات اینطوری اینطوری نیست که بگیم 82 تا حس هست نمیدونم واقعا برم با کدوم. اینطور حالت پیش نمیاد. میری تصمیم میگیری چپی هم آقا جان، جمهوری خواه هم چپی هم، طرفدار عدالت اجتماعی میرم این بر، طرفدار آمریکا هم غرب هم زنده باد وضع سابق میرم اون بر. اگه شما قبول کنید اینو که به طور کلی، نه در جزئیات، خب انتخابات دیگه وجود داره، ولی در کل جامعه تصمیم میگیره بابا جان این پیروزی به نام چپ صورت میگیره یا به نام راست. تو انقلاب 57 این اتفاق افتاد. تا قبل از تظاهرات تاسو و عاشورا به نظر میاد که مردم دارن یه انتخاب چپ میکنن تو ایران. به نظر میاد که مردم دارن چپو به میدون میکشونن و زیر شعارهای چپ دارن تظاهرات میکنن، زیر شعارهای چپ اعتراض میکنن. و بعد گاوبندی جمهوری اسلامیون و آمریکا و سران حکومت و سیستم انتقالی تعریف میشه. روز عاشورا کسایی که تو خیابون بودن میدونن چی شد. شعار مرگ بر شاه با فحش سران تظاهرات روبرو میشد. میگفتیم مرگ بر شاه، میگفت اون ساواکیه بگیرنش. مرگ بر شاه روز عاشورا به عنوان شعار ساواک علیهش سنپاشی میشد. تفسیرشون گرفته بودن تصمیمشون. هژمونی راست رو جنبش اعتراضی از مقطع تاسو عاشورا دیگه اعمال میشه. از مقطعی که خمینی پیغام میده به مسلمان ها صفتون رو جدا کنید از چپا. و در اینکه چپو میذارن که به شلیک بشه بهش، دیگه جرئت نمیکنن چپا بیان تو خیابون زیر شعار خودشون، با الله اکبر باید بیاد تو خیابون. گرفتن. وقتی که معلوم شد راست تنها انتخابی که مردم دارن، اون رژیم دارن میندازن، راست مذهبی تنها انتخابی که مردم دارن، رفتن پشتش کاری نداشتن. تو این دفعه هم همینطوره. سوال اینه که کدوم چپ خودش وسط این انتخاب راه عرضه کرده باشه. مردم بین چپ یا راست انتخاب میکنن، چپ به طور کلی، راست به طور کلی. و اگه چپ اونطور که من الان گفتم پرچم دارش و چهره شاخص چپ کمونیسم کارگری باشه تو چپ، نه توده ایزم یا سوسیال دموکراسی یا چیز دیگری، اون وقت این انتخابش بین کمونیسم کارگری با بقیه. به همین سادگی به نظرم. بحث اینه که ما میریم خونه مردم همه رو با ایدئولوژی آلمانی و 18 برومر مارکس و مانیفست کمونیست آشنا میکنیم. قرار نیست از این راه مردم کمونیسم کارگری انتخاب کنن. مردم دنبال رهبر یه تحول سیاسی اجتماعی میگردن، نیروهای صحنه رو نگاه میکنن، تصمیم میگیرن که میرن با راست یا میرن با چپ، و میرن با چپ. اگه رفتن با چپ، اون چپ باید تو اون چپ کی هژمونی فکری داره، کی هژمونی سیاسی داره، کی هژمونی سازمانی داره، کی اون چپو به نام خودش کرده تو اون دوره اون جامعه، میرن با اون. مهم نیست دیگه اسمش چیه، میرن باهاش. چیزی که فدای سیانور زیر زبونش حرفای نامفهومی میگه، وارد جنگ شده با شاه. وقتی مردم رفتن یه کار سیاسی تشکیلاتی کردن که رفتی هم به چریکیز نداشت و شاه رو انداختن، رفتن چریکو آوردن گشتن اونجا دورش جمع شدن، زنده باد چریک فدای. درود بر فدایی. خود فدایی نمیدونست باور کنه که این اتفاق داره براش میفته. هیچ کس هم از این عده کتابای جزنی و پویان احمدزاده رو نخونده بود، هیچ کس. ولی فدایی سمبل ما مسلمون نیستیم بود. آقا جون اینایی که اینجا جمع شدن مسلمون نیستن، آخوندم نمیخوان، به جمهوری اسلامی هم دوست ندارن رأی بدن. میگی چی؟ حزب کمونیست کارگری یا جنبش کمونیست کارگری هم توی فضای انتخاب توی دوراهی اینطوری میتونه در نتیجه بحث قدرتش مطرح بشه، نه توی پروسه ارشادی که درش مردم مطمئن میشن که بله را برنامه اینو خوندیم از همه بهتر. همونطور گفتم ما توی پروسه به اصطلاح تدریجی که درش انتخابات مطرح باشه میتونیم این فرض رو بگیریم حزب کمونیست کارگری یا کمونیسم کارگری به قدرت برسه، میتونه توی پروسه انقلابی به قدرت برسه، میتونه توی جنگ نظامی طولانی مدت به قدرت برسه. این سه تا راهی است که جامعه میذاره جلو کمونیسم. بیرون اینا، یعنی یه ضربات کوتاه مدت نظامی و به اصطلاح انتقالای از بالای قدرت سیاسی میتونه حکومت جمهوری اسلامی عوض کنه و بده دست یه جناح دیگه تو راست، و اون وقت به نظر من این بحران میتونه تخفیف پیدا کنه، این بحران میتونه حتی حل بشه، بحران حکومتی بورژوازی برای 10 سال حل بشه، اون وقت کمونیسم کارگری تبدیل میشه به اپوزیسیون قدرتمندی تو جامعه. ولی قدرت سیاسی به نظر من به طرق دموکراتیک انتخاباتی و به طرق انقلابی قابل تصرفه. اگه پروسه به طرق کودتایی و بدون دخالت مردم طی بشه، به نظر من شانس قدرت گرفتن کمونیسم کارگری نیست. برای من یه سوال میشه مطرح کرد. فرض کنیم محصل این تحولات و سرنگونی و غیره یه انتخاب چپ تو جامعه بود، و فرض کنیم این چپ سمبولیزه شد تو کمونیسم کارگری، و فرض کنیم کمونیسم کارگری قدرت تشکیل داد، قدرت گرفت. سوالی که مطرح میشه اینه که میشه تو قدرت موند؟ این فکر کنم شاید بیشترین پیچیدگی داره. میشه تو قدرت موند؟ چون خود پروسه که بگیریمش هنوز ساده‌تر از موندنشه. موندنش هم من صورت 20 ساله نمی‌کنم، صورت 5 ساله. میشه این حزب کمونیست کارگری که رو دوش مردم به قدرت رسیده تو قدرت بمونه یا نه؟ اولا اینا انتخابات ها درش تقلب خواهد کرد، فرض کنیم علی‌رغم این حزب مونده تو قدرت. ثانیا ممکنه کودتا بخوام بکنه، ممکنه سعی کنن کشور رو به جنگ خارجی بکشونه، ممکنه سعی کنن کشور رو با تروریسم بی‌ثبات کنن، کشوری که الان کمونیست‌ها می‌خوان درش کنن، ممکنه کشور رو بخوان با تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی بی‌ثبات کنن، کاریه که میتونن. ممکنه بخوان کشور رو متلاشی کنن از طریق همون بحث فدرالیسم که صحبتش کردیم، کاری بر خودش. میتونیم ما به این چیزا فائق بیایم؟ نه. کمونیست کارگری میتونه اگه قدرت رو فرض کنیم توی شرایط مناسب سیاسی به چنگ آورد نگرش داره، علی‌رغم همه این پروسه. جوابی که من میدم مثبت به فرض شرایطی، یعنی من فکر می‌کنم میتونه قدرت رو نگه داره با توجه به اوضاع بین‌المللی، با توجه به مشخصات داخلی. خود پروسه کسب قدرتش منز کافی سخت هست. من از اون رو فرض کردم که ما حالا بدن خاص کسی روش بحث کنه، پیچیدگی خودشو داره بهش میرسم، ولی حفظ قدرت و قرار گرفتن توی موقعیت که واقعا دولتی تشکیل بشه که بخواد مسائل جامعه رو حل و فصل بکنه و ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه رو عوض بکنه، به نظر من تو حیطه اقتدار جنبش کمونیست کارگری هست، تو این دوره مشخص تو ایران. مثلا اول گفتم من این نسخه رو واسه کره نمیپیچم، نمیدونم کره کمونیسم کره شانس داره اصلا هیچ کاری بکنه. من دارم راجع به شرط ویژه تاریخی و منحصر به فرد تاریخی تو ایران حرف میزنم که من از زمان کمونیست کارگری میتونه قدرت بگیره، میتونه نگه داره، به شرطی که یه سلسله پروسه‌ای طی کنه. اولین چیزی که به نظر من مهمه اینه که اون کمونیسم نوع قدیم نیست. به نظر من کمونیسم نوع قدیم تو این پروسه اگرم قدرت میتونست به دست بیاره فوراً دستش میگرفتن. مشخصات کمونیسم کارگری معاصر تو ایران جوری هست که بتونه این کارو بکنه. اولا یه سنت اروپای غربیه. مهمترین سرمایه حزب کمونیست کارگری اینه که این حزب کمونیست کارگری حزب غربیه. بذارین معنی کنم. حزبی است که ریشه هاش تو اندیشه، فرهنگ و مدنیت اروپای غربیه. این حزب اسلامی ملی یه عده جامعه شرقی نیست که علیه امپریالیسم قد علم کرده، میخواد دولت خودی درست کنه. این ناسیونالیسم چینی نیست. این فرهنگ بومی یک جایی نیست. این حزب کارگر صنعتی آلمانی و انگلیسیه که رهبراشو داده بیرون و اون فرهنگ و کاپیتالیستی رو هضم کرده و نقاط مثبتش هم شناخته و در خصومت فرهنگی، مدنی، نژادی با غرب نیست. این اولین سرمایه این جریانو بنظر. یعنی در ایران با پیروزی حزب کمونیست کارگری مدنیت غربی پیروز میشه. من نمیخوام هیچ توهمی به مدنیت غربی تاکنونی بذارم، ولی هر کی کلاشو قاضی کنه میدونه اجازه حرف زدن از اجازه نداشتن برای حرف زدن بهتره، و اگه کلیسا بره نماز خودشو بخونه کاری به فضولی نکنه بهتره، و اگه زن و مرد آزاد باشن که مناسباتی با هم میخوان برقرار کنن، یا هر مرد و مرد، زن و زن، هر چی که الان تو این جامعه داریم میبینیم، بهتره از این که یه نفر با چماق بیاد تو سر مردم بزنه. ما داریم میبینیم که اجازه بدن هر کسی نقدشو به جامعه بگه بهتره، و اینا همه دستاوردهای مدنیت غربیه. جامعه شرقی از این چیزا از خوش بیرون نداد آقا جون. حیف، کاش داده بود ولی نداده. به ما مربوط نیست، بالاخره نداده و الان حزبی که میخواد بره اون آزادمنشی سیاسی رو بیاره داره پاشو گشته رو مدنیت غربی. و این خویشاوندی با غرب به نظر من تو عمیق‌ترین سطحی رابطه ما رو با جهان اون دوره تعریف میکنه و یه کارایی در رابطه اختیارات حزب کمونیست کارگری قرار میده که چینی‌ها نمیتونستن بکنن، کشور متفرقه‌ای که درشون چپا اومدن سر کار نمیتونن بکنن. با اونی که درشو باز کنه برو غرب و خودش رو امتداد مدنیت غربی و نقد غربی به جهان، به یه جهان نگری غربی مطرح کنه و در نتیجه به یه صلح عمیق‌تری منهای اختلاف سیاسی روزمره با دولت‌های غربی که ممکنه پیش بیاد ممکنه پیش نیاد، با یه آرامش صلح عمیق‌تری با مردم اروپای غربی و آمریکا برسه که الان هیچ کشور خاورمیانه نداره و نمیتونه داشته باشه. این امکان وجود داره که پیروزی کمونیسم کارگری تو ایران به صورت پیروزی مدنیت غربی حتی تصویر بشه تو غرب. برای چی؟ برای اینکه حزب میاد سر کار که روز اوله، همون روز اولش، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام، بیانیه حقوق بشر که سهل، دو تا دیگه هم روش از زاویه خودش، آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی فعالیت رسانه‌های جمعی، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات، آزادی تشکیل احزاب اعلام میکنه، بعدم میگه تشریف بیارید و هر کی از اینجا عبور میکنه تو همون فاصله که اینجاست بیاد تو هر چی میخواد رأی بده و افغانیا کشورشون اینجاست چی میگی شما و هجوم آوردن بقیه سنن پاشین بیان، یه کشوری ایجاد میشه در درجه اول که به نظر میاد داره از یه سلسله ارزشایی حرف میزنه که انسان غربی آزادی خواه باهاش خانایی اسم میکنه. فکر نمیکنین رفتن فلسفه مولا به اصطلاح عرفانی شرق رو احیا کردن یا رفتن دوباره باستان شناسی کردن و مثلا فهمیدن که مزدک و مانی حرفا رو زده یا انوشیروان دادگر از این ور عکسشو میندازن رو پولشون، میگن که آقا اینا احترام میذارن به نیوتن، احترام میذارن به داروین، احترام میذارن به لیبرالیسم غربی، احترام میذارن به مارکس، احترام میذارن به انگلس، احترام میذارن به جنبش کارگری این کشور، احترام میذارن به هنر آوانگارد، احترام میذارن به ارزش‌های اخلاقی پیشرو. تنها کشوری تو خاورمیانه که ممکنه آزادی جنسی جوری توش باشه که کسی مزاحم کسی نشه، اولین کسایی که ممکنه بیان جمع بشن و از این دولت دفاع کنن زنان، سازمان‌های مدافع بخش اقلیت تو این کشوران، کشوری که مطلقاً نجات پرستی، مخالفت با تمایلات جنسی این بر اون بر مردم نداره، آزادن مردم حرفشون بزن. این تصویر اگه منتقل بشه بهترین ابزاره برای اینکه توطئه علیه چنین حکومتی رو جلوشو بگیر. نه فقط این، خود این مدنیت انقدر باشکوهه که فکر کنم از فردا مردم میگن دیگه درست شد. اگه شما بیاین این منشور رو اعلام کنید، توطئه کردن علیه این حکومت تو داخل و شوراندن مردم علیه این حکومت به شدت مشکل میشه. آقا من بیام شرکت کنم تظاهرات علیه چه حکومتی داری میگی تو؟ تازه همینا دیروز اومدن زندانیا رو آزاد کردن، مجازات اعدام رو لغو کردن، آزادی مطبوعات رو اعلام کردن، زن و مرد رو برابر اعلام کردن، کودک و زیر حقوق مدنیش رو اعلام کردن، گفتن هر کی هر چی موسیقی میخواد بسازه و هر چی میخواد گوش بده. تازه دیروز چرا من باید بیام تظاهرات کنم؟ چی داری میگی آقا؟ به نظر من اگه ما بتونیم، اگه این جنبش بتونه به عنوان یه پیروزی فرهنگ بالاتری به قدرت برسه، اون وقت توطئه علیه سخته، منزوی کردن سخته، محاصرهش سخته و ممکنه فلان جنرال آمریکایی دنبال خط جنگ سرد شهر کاری میخواد بکنه، ولی توده مردمی که شما میگن آقا جامعه بازه، میخواد برو ببین چه جوریه دیگه، چیز عجیبی نیست پشت دیوار قایم کرده باشن، پرده دورش کشته باشن که میگی دارن توطئه میکنن. اونجا قانون مخفی کردن اطلاعات دولتی ندارن، ما داریم. تو نمیتونی اسرار دولتی رو اینجا بگی، اونجا میگن میتونی بری تو جلسه مجلسش بشینی یا تو هیئت وزیرانش رو تلویزیون نشون میدن. چی دارین میگین شما؟ و همه این رسانه‌هایی که خبر دارن میدن اونجا دفتر دارن و حرف میزنن، دسترسی هست به این حکومت. این اولین مثلا غربی گری حکومت با آزاداندیشی حکومت و اینکه ما به این معنی در ایران پیروزی جناح چپ اروپاست، پیروزی چپ در اروپا است که در ایران تحقق پیدا میکنه، پیروزی چپ اروپا و انقلابگری اروپاییه که در ایران تحقق پیدا میکنه، اولین گارانتیه هست. و به نظر من اینجاست که ما میبینیم جدالای دو دهه مبارزه بر سری که کمونیسم چیست میتونه نتیجه سیاسی ملموس داشته باشه. با خط راه درخشان نمیشه رفت تو ایران انقلاب کرد و گرفت و وایس، با بحث کومل واک پولان هم نمیشه، دشمن کومل واک، با بحث ما سرمایه‌داری سرمایه‌داری چیزم نمیشه، با بحث سرمایه‌داری مستقل و غیر وابسته هم نمیشه، با بحث بورژوازی ملی مستقل نمیشه، با بحث جنبش ملی اسلامی نمیشه. اگه شما یه کشوری درست کنی که بگی آقا جون تروریست اگه بیاد اینجا من تحویل دادگاه بین‌المللیش میدم، به خودم همینجا جلو رو همه تو محاکمش میکنم، خیال قبر راحت میشه از این بابت. یعنی چه خیلی کیس سختری حمله کردن. این اسم کمونیسم ممکنه باعث بشه خاطرات جنگ سردی تو دل یه دی زنده میشه، ولی سوالی که هست اینه که چقدر جامعه غربی از این دولت احساس خطر میکنه بالفعل. به نظر من طبقه حاکمش احساس خطر میکنه، ولی یه خطر مبهم به دراز مدت. توده اهالیش خوششون میاد و اینو به عنوان یه حرکت پیشرو در خاورمیانه که میتونه شروع صلح در جهان باشه و صلح خاورمیانه باشه ممکنه در آغوش بگیره.